درس خارج فقه استاد محمد جواد شبیری 18-10-95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اللهم علی اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب تبریک میگم ولادت امام حسن عسکری رو، انشالله که در تحت عنایات حضرت قرار داشته باشیم و لطف حضرت ولیعهد صلوات الله علیه شامل حال ما باشیم. خب بحث ما در مورد این بود که اگر در قتل عمد دیه گرفته بشه، این دیه مثل مال میت، دیون میت و وصیت میت ازش خارج بشه. خب روایتش خوندیم و مسئله تقریبا بحثی نداره. مرحوم سه ابن ادریس از کلامش استفاده میشه، در اینجا مناقشه داره، عمدتا به عمومات و اینها تمسک کرده. خب در مقابل روایت خاصی که وجود داره تمسک به عمومات جایی نداره. مرحوم ابن ادریس دو تا بحث رو با هم یه جا بحث کرده. یه بحث این بحث که آیا اگر دیه گرفتن این دیه رو صرف دین بکنن یا به ورثه میرسه. یه بحث دیگه این که خب حالا اگه دیه نگرفتن، هنوز دیه نگرفتن، دویان حق دارند از ورثه مطالبه دین کنند، بگن شما قصاص نکنید، دین ما رو بدید. حالا چه ورثه بخوان عفو کنن، چه ورثه بخوان قصاص کنن، حق منع از هبه دارن، حق منع از قصاص دارن یا ندارن. این بحثایی که در مورد قبل از اخذ دیه است، این دو تا بحث ایشون با هم بحث کرده، تشویشی در کلمات ایشون ایجاد شده، یه سری صاحب کشف و رموزی بعضی اشکالات به ایشون کرده، یه مقدار ناشی از تشویشی است که در کلام ایشون هست و الا اصل اشکال صاحب کشف و رموز وارد نیست، حالا اونو بعدن عرض میکنم. خب این بحث چند شاخه داره. یه بحث در مورد هبه هست، یه بحث در مورد قصاص هست. در مورد هبه این هست که آیا قبل از، در مورد هر دو اینها این هست که آیا اصلا هیچ کاری نکنه میتونه هبه کنه، میتونه قصاص کنه. بعدش هم این هست که حالا چه کاری باید انجام بده، آیا باید بره دین رو ادا کنه ورثه بعد حق هبه داشته باشه یا نه دین رو تضمین هم بکنه کافیه، لازم نیست ادا کنه، زمان و دین هم کفایت میکنه. خب روایاتی وارد شده، بحث زمان و اینها توش وارد شده و اصلا این زمانی که تو روایات وارد شده مراد چیه؟ خودش هم یه بحثی هست که باید بحث بکنیم. آیا این زمان مراد نفس متعهد شدن هست بر عهده گرفتن به معنی لغویه، یا زمان همون زمان شرعی هست که نتیجه زمان بنابر عقیده شیعه نقل زمان به عهده ضامن هست، اصلا با این زمانی که صورت میگیره و ورثه دین میت رو عهده‌دار میشون، میت بر ذمه میشه، دین از عهده میت به عهده ورثه منتقل میشه. اینه یا معنی لغوی است و امثال اینها، اینا همشون بحث داره. تو کلمات فقها رو میخونم، یه مقداری کلمات فقها خیلی مختلفه، یک نوع دشواری در فهم بعضی کلمات هست، باید یکی یکی این کلمات رو ما بخونیم. من ابتدا دو تا کلام از شهید اول میخونم، یکی در دروس یکی در غایت المراد، که ممکنه به یه معنا بین این دو کلام تفاوتی دیده بشه، مثلا در نحوه طرح بحث و امثال اینها، حالا ببینو اصلا این دو تفاوت دارن یا ندارن. بعد سعی میکنم یه سری اقوال علما رو از اول تا، ما معمولا در اقوال تا علامه هلی بیشتر جلو نمیریم، بعدی ها رو به اقوال خیلی کاری نداریم، بیشتر به استدلال ها و ادله مطلب کار داریم. اینجا هم همینجور سعی میکنیم دیگه تا محقق هلی، فوقش دیگه تا علامه هلی بحث رو دنبال کنیم. حالا من عبارت های شهید اول رو میخونم بیشتر برای طرح صورت مسئله است، که صورت مسئله چیست. دروس، از دروس و شرعیه جلد 3 صفحه 313، عبارت ایشون این هست: ولو قتل فدیته کماله، ولو کان عمدن لم یجز للورثه القصاص الا بعد اداء الدین علی المشهور. این اولا موضوع مسئله رو قصاص قرار داده، بحث عفو و عفو مطرح نیست. تو حالا بعضی کلمات بعدا میخونیم بحث عفوم تو مطرح هست، تو خود کلمات قایت المرادی که شهید اول داره اونجا عبارت دقیق تره و به بعضی از اقوالی که درش عفوم مطرحه اون هم اشاره شده. الا بعد اداء دین علی المشهور، اونم ادای دین جا تعبیر میکنه، زمان تعبیر نمیکنه. حالا این داشته باشید. و قیده تبرسی به بذل القاتل ادیته. تبرسی، حالا اینو تو عبارت چی دسته، اینا رو کامل تر آورده عبارت قایت المراد که این بذل القاتل ادیه یعنی چی، عبارتش هم آورده، بعد اونو میخونه. و جوز الهلیون القصاص مطلقا. مولاد از هلیون مرحوم ابن ادریس، مرحوم محقق هلی و مرحوم علامه هلیه، هلیون سه نفر هستن. خب این عبارت دروس. عبارت غایت المراد، غایت المراد شرح ارشاده، شرح نکت ارشاده. عبارت ارشاد این بوده: قوله رحمه الله وللولی القصاص من دون زمان دیه لدویان علا رعین. اولا کلمه علا رعین رو توجه داشته باشید، علامه هلی اصطلاح علا رعین یعنی علا رعیی، مراد مختار علامه هلیه. این رو مقدمه هم قایت المراد آقای مختار اینها از بعضی از عبارات فخر المحقق نقل کردن، که فخر المحقق میگه از پدرم نقل میکنه مراد از علا رعین علا رعیی هست.
انگیزه چی بود؟ انگیزه نامه چی بود؟
اصطلاحش میخواسته نگه
خودم
یعنی نظری برن دیگه، حالا توازو کرده کرده. مرحوم آقای خونساری رحمت الله علیه ازشون وقتی مسئله شرعی سوال میکردن فتواشو نقل نمیکرد، یه کسی که فتواش موافق فتوای خودشون بود میگفت مثلا مرحوم آقای خونساری نظرشون اینجور بود، مثلا مرحوم آقای هاشیخ نظرشون اینجور بود، یه سبک این شکلی داشت. حالا علارعیرم از اون جهت باشه که میشون میخواد اینو تواضع به خرج داره چیه، بالاخره این شکلیه. شهید اول در غایت المراد جلد 4 صفحه 337 در توضیحش میگه: اقول هازا اختیار ابن ادریس و المحقق و المصنف فل مختلف و کثیر من کتبه. این هلیونی که بود این سه نفر است. و قال ابن الجنید و شیخ فی النهایه لیس للاولیاء القصاص الا بعد زمان دین و لهم العفو. تعبیر اینجا زمان دین کرده، اونجا ادا دین داشت. این دو تا عبارت با هم دیگه در تحریر محل لذا ممکنه تفاوت به نظر بیاد. و فی المقصود روی ان لهم منع المارث من العفو و القصاص حتی یزمن الدین و تبع اصف و سهرشتی. این کتاب عرض کنم خدمت شما، سهرشتی رو نمیدونم در چه کتابی تابعش بوده. این کتابی یه زمان به نام سهرشتی معروف بود، اسباب و شیعه رو به سهرشتی نسبت میدادن، ولی سهرشتی اسباب و شیعه مال کیدریه که بعدم به نام کیدری چاپ شده و امثال اینها. نمیدونم از چه کتابی از سهرشتی این مطلب رو نقل میکنم. چی؟ سهرشت میگن همین ترشت تهران و طرف هست. و طبعا نهایه ابو الصلاح و القاضی اگر ابن براج و ابن زهره و کیزوری، این کیزوری همون اسباشیه، و صفی الدین محمد ابن معد الموسوی ذکره فی مسئلت الله فی هذا المعنا لروایت عبدالحمید ابن سعید. بعد روایت نقل میکنه، بعد میگه که این روایت رو نباید بهش تمسک کرد. ولی حق و فل احتجاج روایت ابی بصیر. اشکالی که در کشف الرموز عرض کردم به ابن به ابن ادریس کرده، یکی از اشکالش همینه که چرا روایت عبدالحمید ابن سعید رو بهش تمسک کردید در حالی که روایت ابی بصیر رو باید بهش تمسک میکنید. عبارت ابن ادریس رو ببینید، ابن ادریس بحثش مشوشه، معلوم نیست که بحث در مورد اصل اینه که اگر دیه رو گرفتند باید بپردازن یا قبل از دیه حق قصاص ندارن اینها. اگر مال بعد از دیه باشه عبدالحمید ابن سعید خوبه، ولی ابی بصیر هم به اون ربطی نداره. اینه که یه مقداری علتی که عبدالحمید ابن سعید رو ذکر کرده چون دوتا بحث رو با هم آورده، بحثی ما قاطی شده، ولی اصل اشکال به نظرم وارد نیست. در واقع ایشون به عبدالحمید ابن سعید از جهت یه تیکهی استدلال کرده و اون بحث دیگهش رو به روایت ابی بصیر میشه تمسک کرد. برای ایشون میگه و عجاب المحقق انهما، از این دو روایت، حالا عبدالحمید ابن سعید و ابی بصیر، فن نکت و نهایه به ضعف سند و ندورها فلا تعارض الاصول. میگه که بحث ضعف سند خب اشکال نداره، اما مجرد ندرت یه روایت چون نادر است و امثال اینها، چجوری این فلا تعارض الاصول اون خیلی روشن نیست. البته تو نکت تکیه ایشون بیشتر روی ضعف سنده، به ندور اینقدر تکیه نداره. بیشتر اگه نگاه کنید تو نکت نهایی، تو نکت دو جا این بحث این روایت وارد شده، یکی جلد دو صفحه 29، اونجا همین کلمه و روایت ضعیفت و نادره هر دو رو با هم آورده و توضیح هم نداده که ضعفش به چه جهت هست. تو جلد 3 صفحه 171 اون یه مقداری چیزتر روشنتر بحث کرده، میگه محمد ابن اسلم تو سند هست، محمد ابن اسلم ضعیفه، تکش رو ضعف محمد ابن اسلم هست. از ایشون به نجاشی نسبت میده که او رو تضعیف کرده. نجاشی همچنان که دیدیم قیله داشت، ولی خب شاید ایشون میگه که به هر حال توثیق که نشده، یک قولی هم به ضعفش وجود داره، همین مقدار کافی است برای ضعیفون. به هر حال تعبیر ضعیفون رو ایشون از نجاشی نقل کرده که یه نوع خالی از مسامحه نیست. اونش ممکنه، اون اب نداره. در واقع این دوتا با هم یک استدلال باشد. اولا ضعیفه، ثانیا عمل اصحاب رو که محقق حلی به خصوص تکیهش به عمل اصحابه. مرحوم محقق حلی اصلا مبناش در قبول روایت این هست: ما قبله الاصحاب یا عملو به و ما ترکه الاصحاب یترک. اون اشکال نداره، ولی دوتا استدلال نیست، هر کدومشون جزء الاله هستن. برای یکیشون اصل ضعف برای این کس که مختزی نداره، اون یکی هم این هست که در واقع چیزی نداره که این جایگزین بشه و بدل مقبل المختزی باشه. برای بعد میگه و جمع شیخ ابو منصور تبرسی فی کافی. ابو منصور تبرسی هم صاحب احتجاج هست، صاحب احتجاج کتابی داشته به نام الکافی در فقه که این کتاب در دست ما نیست، ازش مطالبی در فقه نقل میشه. میگه ایشون فتواش این هست: به ان القاتل اذا بذل الدیه وجب قبولها ولم یکن للاولیاء القصاص الا بعد الزمان و اذا لم یبذلها جاز القود بلا زمانه. خب این عبارت، من فکر میکنم شاید بشه بین دو عبارت دروس و غایت المراد در مورد اون ادا دین و قضا جمع کرد، بگیم اینا با هم دیگه منافات ندارن. ایشون مرادشون از زمان دین همون زمان اصطلاحیه، یعنی که عقد زمان ببندن با عرض کنم اون دویان، اون ورثه با دویان دیگه، بله ورثه با دویان باید عقد زمان ببندن. عقد زمان که بسته شد، عقد زمان به منزله ادا دینه، چون ذمه میت فارغ میشه بنابر قول در زمان. یک مبنا شیعه داره، یک مبنا اهل تسنن دارن. شیعه ها زمان رو نقل ذمه میدانند، ولی سنی ها ذمه ذمه میدانند. اونا میگن که کسی که ضامن میشه هم مدیون ضامن است هم ضامن، که نه دو نفر ضامن هستن. ولی شیعه ها میگن وقتی زمان حاصل شد، ذمه مدیون فارغ میشه، دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل میشه. خب اگر زمان رو به این معنا بگیریم، این به منزله ادای دینه دیگه. در واقع دین میت با زمان منتقل میشه به ورثه، پس دین از ادا شده دیگه، ادا شدنش به این معنا. یعنی ادای دین خصوصیتی نداره، اونی که ذمه میت دیگه بری بشه، این زمان هم کافی است برای بری و ذمه شدن میت. خب اینجا مرحوم شهید اول قول به این که شرط است برای قصاص این که دین ادا بشه یا زمان دین رو به مشروع نسبت داده، ولی شهید ثانی قول دیگر به مشروع نسبت داده. میگه در مسالک جلد 15 صفحه 248 اقوال رو نقل میکنه، قول تبرسی رو که تفصیل در مسئله داده نقل میکنه. میگه ول اشهرو الجواز مطلقا، المشهرو الاشهرو الجواز مطلقا. شاید دیگه در دوره های بعد از محقق حلی و علامه حلی مجموع اونا رو در نظر گرفته، مجموعا اشهر این قول تلقی شده. ولی به هر حال تو مفاتیح و شرایع هم جلد 2 صفحه 141 دو تا قول نقل میکنه. قول اول که همین عدم المن من القصاص من دون وفاء للدین رو میگه الاول اشعر، اونم این شکلیه. خب حالا این دو تا نقل شهرت مختلفی که اینجا هست، حالا بریم خودمون ببینیم آقایون اقوال چه شکلیه. من حالا چند تا از اقوال رو که یادداشت کردم اینجا میخونم. در فقیه جلد 4 صفحه 159 حدیثه. ببینید حالا این نکته اینجا عرض میکنم، اکثر این فتواهایی که الان نقل میکنیم در بحث قصاصه. بعضی از این فتواها به بحث عف هم پرداخته شده، ولی اکثرا مربوط به قصاص است و امثال اینها. ما حالا بعد که به ادله بپردازیم هر دو بحث رو باید بکنیم، چون در مورد روایات هم در مورد عف روایاتی داریم، هم در مورد قصاص روایات داریم، نحوه جمع بین روایات و اینا هم یک تعارضاتی تو این روایات هم در این زمینه وجود داره. خب مرحوم شیخ صدوق در مغنه روایت ابی بصیر، مغنه صفحه 528 روایت ابی بصیر رو که حالا این اجازه دونو بعد دقل کنم، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در نهایه که از ایشون نقل میکنن، در نهایه صفحه 309 میگه ان قتل انسان و علیه دین وجب ان یقضی ما علیه من دین، وجب ان یقضا ما علیه من دینه، سوان کن قتله عمدن او خطئا، فان کان ما علیه یحیطو به دینه و کان قد قتل عمدن لم یکن لأولیائه القود الا بعد ان یزمن الدینه عن صاحبه، فان لم یفعلوا ذلک لم یکن لهم القود علی حال و جاد لهم العفو مقدار ما یسوقهم. خب این عبارت اول نهایه. نهایه یه جای دیگه یه عبارتی داره هم در مورد قوده هم در مورد عفوه، اونجا بحث زمان رو نداره، یه بحث دیگری هست که جمعش به همون شکلی بود که کلام شهید اول رو جمع کردن. عبارت نهایه این هست، نهایه صفحه 619 میگه و اذا قتل الانسان و علیه دین وجب علی اولیائه ان یغزو دینه من دیته سوان کان قد قتل خطأن او عمدن. خب اینش بحث نداره. فإن کان قد قتل عمدن و اراد اولیاءه القود او العف لم یکن لهم ذلک الا بعد ان یرزو، اولا هم قود داره هم عف، لم یکن لهم ذلک الا بعد ان یرزو اصحاب الدین، اولا باید راضیشون بکنن، باید راضیشون کنن، اون وقت با توجه به این عبارت ممکنه اون زمان رو معنا کنیم. زمان یعنی زمان اصطلاحی، زمان اصطلاحی شرطش اینه که اون طرف راضی بشه، دائم باید به زمان رضایت داشته باشه، همینجوری من نمیتونم ضامن بشم. پس بنابراین جمع بین اینا این است که این زمان رو زمان اصطلاحی معنا میکنن و معناش نتیجتاً این هست که قضاء دین و براءت ذمه، قضاء دین به معنای بری و ذمه شدن میت باید تحقق پیدا کنه. ثم ان شاء او عفوا و ان شاء او قبل الدیه، حالا میخوان عفو کنن میخوان دیه قبول کنن هر کار میخوان بکنن، اون باید بعد از رضایت ورثه باشه، رضایت دویان باشه. تو مهذب ابن برا جلد 1 صفحه 420 هم همین عبارت آورده شده، تو سرائر هم همین عبارت رو از نهایه نقل میکنه جلد 2 صفحه 49 بحث مفصلی در مورد این عبارت رو داره. ما حالا بعد از این عبارت ها رو دوست داره که کلاس راهنمای امشب میان عبارت ها رو اونجا میخونه نشون. تو جلد 3 صفحه 220 هم در سرائر به این مطلب اشاره کرده. خب عرض کنم خدمت شما، یک کسی که وفاتش قبل از شیخ طوسی هست، حلبی، ابو صلاح حلبیه، تو عبارت شهید اول این بود که تبعه الحلبی، حلبی رو اینجا تابع قرار داده بوده و چی بود دیگه، و تبع النهایه ابو الصلاح، تبع النهایه ابو الصلاح، ابو الصلاح از شیخ طوسی بزرگتر بوده و قبل از شیخ طوسی هم سال 447 هم وفات کرده، 13 سال قبل از شیخ طوسی. ولی شاید علتی که شهید اول تعبیر کرده تبعه او، چون شاید چیز بوده، شیخ طوسی بوده، با وجود بزرگی بزرگتر سن بودنش، شیخ طوسی در رجال از معاصرین خودش تنها یک نفر رو آورده، اونم ابوالصلاح. احتمال میدم ابوالصلاح رو به خاطر اینکه سنش از شیخ طوسی بزرگتر بوده و خب ولو تو درس شرکت میکرده احترام کرده و او رو ذکر کرده، میگه قرأ علی المرتضی، قرأ علینا و علی المرتضی، یا قرأ علی المرتضی و علینا، تصریح میکنه که پیش شیخ طوسی درس خونده ابوالصلاح حلبی. تنها کسی از معاصرین و تقریبا هم حتی شاگردای ایشون ابوالصلاح رو ذکر میکنه، فکر میکنم به خاطر همین بزرگی سن و تقدم رتبه، تقدم طبقه‌ایش، سنش باشه. رو همین جهت شاید ایشون نهایم اولین تألیفات شیخ طوسیه. شیخ طوسی اولین تألیفش تهذیبه، تألیف دومش نهایت، تألیف سومش استبصاره. ترتیب تألیفات ایشون اینجوریه، خیلی جزء اون اوائل و امسایناس، اوائل زمان سید مرتضی باید نهایه رو تألیف کرده باشه و خیلی کاملا هم طبیعی هست که کافی ابوالصلاح، من تاریخ کافی ابوالصلاح رو نمیدونم، ولی احتمال این که کافی ابوالصلاح بعد از نهایه باشه خیلی جدیه، خیلی جدی هست که بعد از اون این رو نوشته باشه. خب عبارت کافی این هست، کافی ابوالصلاح حلبی، اذا قتل الغارم عمدن او خطئن، کسی که مدیون هست کشته بشه، غارم مدیون، قضی دینه من الدیه و ورث ما فضل عنه، و اذا لم یخلف المقتول عمدن ما یقضا دینه لم یجوز لأولیائه القود حتی تتکلفو به ما علیه من. این تتکلفو عبارت خاصیه، یعنی چی تتکلفو؟ تتکلفو یه معناش این هست که یعنی ادا دین کنن یه جور، یه معنا این هست که تتکلفو یعنی همون تضمنو، تضمنو تاکید به عهده بگیرن، اون رو به عهده بگیرن. و خب باز همون عبارت این که به عهده گرفتن مراد نفس به عهده گرفتن هست، همون زمان شرعی و هم بحثایی که در مورد عبارت نهایه داشتیم در مورد همین عبارت کافی ابوالصلاح هم میاد. خب این هم عبارت کافی ابوالصلاح که تو عبارت اولش فقط صحبت قود هست، در اون نهایه دو تا عبارت نهایی که آوردیم، عبارت اولش فقط صحبت قود هست و رو همین جهت بحث رو آقایون بیشتر روی این عبارت اول نهایه آوردن، در حالی که تو عبارت دوم نهایه بحث عفوم داره، فقط قود نیست، عفوم مطرح کرده، عبارت ابن براج هم بحث عفوم مطرح شده و مثل همون عبارت دوم ابن براج هست. تو مبسوط هم این هست، والذی رواه اصحابنا انه اذا کان علیه دینون لم یکن لولیه العفو علا غیر ماله ولل قود الا ان یزمن حق القرما. هم عفو مطرح کرده هم قود رو مطرح کرده. خب البته این رو عرض بکنم، ما یه بحث دیگه اینجا داریم که کلمات این فقها وجود نداره، ولی از جهت روایات، روایات متعدد به این مضمون داریم که عفو میتونن بکنن، ولی اگر عفو بکنن ذمهشون مشغول میشه، ضامن دیه میشوند، نه اینکه اول باید زمان حاصل بشه بعد بتوانن عفو کنن، نه، عفو جایزه ولی ناخودآگاه ذمه‌شون مشغول میشه. حالا بعد روایات میخونیم، شاید اصلا جمع بین روایات هم به این باشه، چون بعضی روایات میگه اگر عفو بکنن جایزه، بعضی روایات میگه که اگر عفو کنن ذمه‌شون مشغول میشه، شاید جمع روایات این باشه که لازم نیست قبل از به اصطلاح عفو کردن زمان کنن، جایز هست عفو کردنش، ولی اگر عفو کردن ذمه‌شون مشغول میشه. چی؟ زمان اصطلاحی نیست، تضمن، ضامن شدن، ضمن المال اون حاصل الزمان هست، نتیجه زمان مراد هست. کما اینکه فرض کنیم میگیم اگه شما کار چیزو شکستید، کسی که مال دیگری رو بشکنه ضمن او، اون زمان به چه معنی؟ زمان اصطلاحی که نیست، یعنی یسیر و ضامنن، این زمان به معنی یسیر و ضامنن هست. خب این این مضمون در روایت ابی بصیر هم وارد شده. روایت ابی بصیر رو در کتاب‌های زیادی وارد شده، تو فقیه هست، تو مغنه هست، اصلشو نمیدونم تو کافی هست یا نه، الان یادم رفت، تو تهذیب که هست، ولی تو کافی رو نمیدونم هست یا نه، به نظرم نیست. به هر حال ظاهر تهذیب و کافی و تهذیب و فقیه و مغنه که اینا رو نقل کردن اینه که به مفاد روایت ابی بصیر فتوا میدن. اون بحثش غیر از این بحث ماست، اونم خودش یه بحث مستقلیه که ما حالا روایت میخونیم باید به اونم توجه بشه. اینه که گفتم فتوای فقیه و مغنه رو جدا کنیم به خاطر همینه که اون مطلبش متفاوت هست با اینها. خب عقد زمان، زمان شرعی که میگم این عقد زمان، مراد عقد زمان هست، این زمان شرعیه، ولی آیا مراد از زمان عقد زمانه؟ که جایی که میگه زمنه، یعنی عقد زمان مراد این نیست، یعنی یسیر و زامنن. خب عرض کنم خدمت شما، بعد از اولین کسی که در این مسئله تردید کرده ابن ادریس هست. بعد از ابن ادریس، با نظر ابن ادریس، مرحوم محقق حلی، علامه حلی در کتبش و اینها موافقت کرده، توافق کرده، ولی از معاصرین محقق حلی، حالا قبل از اون عرض بکنم، قبل از ابن ادریس یک کسی که باز هم فتوای شیخ طوسی رو پذیرفته و دعوای اجماع هم کرده ابن زهره است. ابن زهره در قنیه داره متا لم یترک المقتول عمدن ما یقضی دینه لم یجوز لأولیاء القبر الا ان یزمنوا غذاءه، که تو قنیه این هست، که تو همین جاش در اصباح شیعه که مال کیزوریه صفحه 285 هم وارد شده. قنیه یه اضافه ای داره، اصفاشیه یکی از مصادرش قنیه است، بعضی جاهام اشاره کرده، نقل قول از قنیه هم کرده، اصفاشیه عمدتاً از ابن زهره اخذ کرده. قنیه در ادامهش داره به دلیل الاجماع المتکرر ذکرو، اجماع متکرر ذکرو یعنی اجماع طائفه. اینا عرض کردم قبل از شهید اول اجماع رو که علی وجه الاطلاق میگفتن مراد اجماع المسلمین بوده. اجماع اگر به معنی خاص میخواد بشه یه قیدی میزدن، اینجا الاجماع المتکرر ذکر رو یعنی اجماع شیعه، اجماع طائفه و امثال اینها. اما تا این تا ابن ادریس فتوا به همین شکلی بود که یعنی کسی مخالف ما ندیدیم، ولی از ابن ادریس، ابن ادریس با مسئله مخالفت کرده، محقق پذیرفته، علامه حلی پذیرفته. از معاصرین اینها تنها کسی که نپذیرفته دیدگاه ابن ادریس رو جامع الشرایع یحیی بن سعید هست، پسرموی محقق حلی. در جامع الشرایع دو جا هست، هر دو جا فتوای محقق علامه شیخ طوسی رو پذیرفته. حالا اوناش باشه انشاءالله فردا بقیه دیدها رو من میخونم. و سلام بالا سیدنا نبی گرامی محمد و آل محمد.
نقل احوالی که دلیلی توشیست که به چه جهت؟ اصلا که